بحث امروز ما درباره موضوع شناخت هست. چه چیزی رو میشناسیم؟ اول خود ذهن و امور ذهنی. وقتی ما دور هم میشینیم بحث میکنیم که ذهن چیست، در این بحث هم چکار کنیم؟ چی رو هم بشناسیم؟ خود ذهن. حتی خود شناخت رو وقتی میشینیم ما بحث میکنیم، میگیم شناخت چیست و چگونه، موضوع بحث ما خود شناخته، داریم شناخت شناسی میکنیم. پس یکی از موضوعات شناخت خود شناخته، خود ذهن، شناخت، امور ذهنی، تصور، تصدیق. اقسام تصور، اقسام تصدیق، بدیهی، نظری، کلی، جزئی. یا روش شناخت، متدولوژی ها که پیرامون روش ها بحث می کنن، روش شناخت در علوم تجربی، در علوم ریاضی، منطقها، منطق سوری و شکلی، منطق ریاضی، منطق تجربی، منطق دیالکتیک در مقابل منطق ارسطویی، در همه اینها ما داریم پیرامون شناخت، روش شناخت بحث میکنیم. پس خود شناخت، روش شناخت، انواع استدلال، ذهن، امور ذهنی، اینها بخشی از موضوعهای شناخت هستند که به کمک شناخت، به کمک غلطه، که به از طریقی و با روشی میخواهیم بر آنها آگاه شویم. مسائل مربوط به انسان، انسان شناسی. البته منظور بدن انسان در اینجا نیست، اون که بخشی از طبیعت، اون میاد جزء سوم. منظور انسان شناسی، نه بدن شناسی انسان. در این انسان شناسی یه نقطه ضعیفی وجود داره، اون این است که بخشی از اینها مربوط است به انسان اونطور که هست و بخشیش مربوط است به انسان اونطور که باید باشد یا باید بشود. اونطور که هست معلومه، باز میتونیم بگیم رابطه ایست میان ذهن و واقعیت ها. اما اونطور که باید بشود چی اون وقت؟ آیا بازم رابطه ایست میان ذهن و واقعیت ها؟ یعنی شناخت در اینجا چه معنی میده؟ مثلا مارکس که میخواد جامعه سوسیالیسم و اشتراکی پیشرفته بشری را به وجود بیاورد یا بیان کند، حالا به وجود بیان کند، داره چی بیان میکنه؟ یه چیزی که هست یه چیزی که نیست هنوز و خواهد آمد یا یه چیزی که باید بیاید؟ اون اولی که نیست، یعنی جامعه اشتراکی ایدئال آرمان مارکسیست تا این لحظه هم اون وقت که مارکس پخته که هیچی، همین حالاش هم هنوز در دنیا تحقق پیدا نکرده. خب کسانی که میشینن پیرامون این جامعه بحث میکنن و میخوان اون را بشناسن، یک واقعیت عینی، یک واقعیت تحقق یافته رو میشناسن، میخوان بشناسن اون چه هست نیست، اون چه خواهد شد. منظور از اون چه خواهد شد چیه؟ یعنی یک پیشبینی علمی نظیر این که فلکشناس میتونه امروز پیشبینی کنه که در 40 سال دیگر در چه روزی و چه ساعتی در ایران خسوف به وقوع می‌پیوندد. خسوف 40 سال دیگر هنوز واقع نشده ولی قابل پیشبینی، و این پیشبینی به اعتبار رابطه طبیعی عینی است که میان زمین و خورشید و ما برقرار است، که وقتی میخواد آینده این وضع و محاذات زمین و ما و خورشید را برای 40 سال دیگر در ایران پیش بینی کنه، قابل محاسبه ریاضیه، میتونه محاسبه کنه 40 سال دیگر خسوف در این ساعت، در این روز، در این بخش ایران روز خواهد شد. درست. اینجا شناخت متعلق به اون چه هست نیست، متعلق است به اون چه خواهد شد. واقعیتی که هنوز روی نداده است اما پیش بینی میکنه بر اساس محاسبه مربوط به وضع زمین و خورشید و ما در طول زمان. آیا بحث پیرامون جامعه اشتراکی از این قبیل است؟ میدونید که سوسیالیسم علمی مدعی اینه، مدعی است که ما یک کار علمی میکنیم، ما میگوییم خط زندگی بشریت اینجوری شروع شده، از اینجا عبور کرده و میرسد به چنین آینده‌ای، حتما هم میرسد. و اینجاست که خیلی سوالات هم مطرح میشه که خوب این که بگید حتما میرسه، یعنی یک جبر تاریخیه، البته هم حرفشون میگواری جبر تاریخی، یعنی اراده انسان در اون دخالت نداره یا داره؟ یعنی بالاخره عمل انقلابی و قیام انقلابی مردم در رسیدن به یک چنین آینده مؤثر هست یا نه؟ گاهی میگوید که در اصلش نه، ولی در سرعت بخشیدن به او بله. خب اگر در سرعت بخشیدن به او دخالت داره، آیا این که این جامعه در چه زمانی به جامعه اشتراکی مارکسیستی ایدئال تبدیل می شود، این چه روشناختیه؟ وقتی میگید عمل انسان را دخالت داره، چگونه میتونیم ما پیش بینی کنیم که آیا انسان های 10 سال دیگر این عمل و وظیفه انقلابشون را انجام خواهند داد یا انجام نخواهند داد؟ اگر عمل اختیاریه، ببینید موضوعات شناخت چقدر متنوعه. یعنی شناخت تا کجا میخواد بره؟ واقعیت های انسانی اونطور که هست یا اونطور که در گذشته بوده، تاریخ. واقعیت های انسانی اونطور که خواهد بود، چیزایی که هنوز نیامده، بدون دخالت عمل ارادی و انتخابی انسان ها یا با دخالت عمل ارادی و انتخابی انسان ها. اینا همش جز زمینه های شناخته در اون چیزهایی که مربوط به انسانه. سوم، طبیعت. طبیعت شناسی، فیزیک به معنی عام کلمه. اون وقت تو این بخش فیزیک چقدر شما لوژی داری؟ معدن شناسی، فلز شناسی، آچرش تحصیل میکنید، متالوژی. لوژی پسمندیست معنی شناخت دیگه، میشه فلز شناسی. و از این لوژی ها فراوان دارید شما در علوم مربوط به طبیعت، گیاه شناسی، معدن شناسی، جانور شناسی. توی جانور شناسی باز خیلی شناسی دارید شما، اندام شناسی، طرز کار اندام ها شناسی، فیزیولوژی و و و. طبیعت، فضا شناسی، کوسمولوژی، فضا شناسی، اینا همه چی هستن؟ اینها همشون موضوعات شناختن. طبیعت با همه میدان ها و با همه انواع و اقسامش. زمین شناسی، ستاره شناسی، چی چی چی. این هم سوم، طبیعت. تموم شد؟ یه بارم هست موضوعات شناخت. اصلا بسیار خوب. آیا میتونیم بگیم یکی از موضوعات شناخت وجود و هستی؟ اینو که گفتیم سر جای خودش، شناخت و ذهن، بسیار امور ذهنی انسان و امور انسانی. حالا میرسیم به طبیعت و همه بخش های طبیعت. وجود چی؟ هستی شناسی. ممکنه کسی بگه وجود چیزی جز انسان و طبیعت یا ذهن انسان نیست، دیگه خارج از اینا ما وجودی نداریم، وجود همین هاست. خود این بحث که آیا وجود همین هاست یا غیر از اینا هست، آیا هستی محدود است به ذهن و انسان و طبیعت یا فراسوی اینها هم هستی واقعیتی دارد، خود این یه بحث نیست؟ این بحث کجا میکنیم ما؟ خود این بحث وجود، هستی، هستی شناسی یه بحثه. آیا هستی یک لفظی بی‌معنی یا لفظی معنیدار؟ اگر لفظی معنیدار، آیا معنای جز همین انسان و جهان، جهان طبیعت ندارد یا معنای فراسوی آن دارد و وسیع‌تر از آن دارد؟ این بحث کجا مطرح باید بشه؟ تو طبیعت شناسی؟ توی انسان شناسی؟ توی شناخت شناسی؟ یا جای دیگر؟ جای دیگر؟ خود وجود شناسی، نتیجه وجود شناسی چی هست؟ جای خودش. ولی وجود شناسی یک بحث. پس وجود هستی دیگه چی؟ مثل اینکه ما لااقل یه بحثی برامون مطرح هست به نام خدا، حالا خدا هست یا نیست بحثی خیلی خوب، اما اینا به بحثیست دیگه. باید ما بفهمیم که خدا منظورم از خدا چیه و بعد خدا هست یا نیست. پس خدا شناسی پنجم چی؟ جزء وجود شناسی. خب از وجود شناسی سراغ خیلی چیزا میتونیم بریم، از وجود شناسی سراغ طبیعت میتونیم بریم، ولی نه، خدا شناسی بالاخره به عنوان خدا یک بحثه. حالا برای شما در مورد گفتید خدا همون هستی مطلقه، این نتیجه بحثه، و الا اونجا که بحث رو مطرح میکنید خدا به عنوان یک زمینه شناخت، خدا شناسی حالا خودتون میخواد بحث کنید. ما قرار شد که ما رو تو حواشی نبرید. الا یا ایها الطلاب ناشی، فعلا اینی که گفتیم که آسان‌تر بود، حالا طبیعت و ماورا طبیعه و ماورا طبیعه یعنی چه و این حرفا، خب برای بحث آکادمی که خوبیه، ولی فعلا مثل این که اینجا مورد نیاز نیست. خب وحی، پیغمبر، وحی شناسی. حالا وحی هست نیست، همون ذهن هست، همون امور انسانی، همون طبیعت هست، چیز دیگری قابل بحثه دیگه. وحی شناسی و پیغمبر شناسی و برای ما مطرح است معاد به عنوان یک مسئله، مسئله مهم. تو کدوم یکی از اینا میاد؟ ممکنه داخل یکی از اینا قرار بگیره، ولی برای ما اونقدر مهمه که خودش مطرح میکنیم. معاد شناسی و چه بسا اگر مسئله مسائل مهم مطرح باشه، صرف نظر از این که آیا در قلمرو موضوعات قبلی قرار میگیره یا نه، ما شناسی های بسیار دیگر هم پیدا کنیم. فعلا به این مقدار به شماردن اینا اکتفا میکنیم، ببینیم چه میشه. چه این وقت بره جلو معلوم شد که شناخت یک عالمی داره و این که همچین ساده ما بیاییم بگیم شناخت عبارت هست از انعکاس عالم طبیعت روی مغز، مسئله رو حل نمی کنه. اینا همش انعکاس عالم طبیعت بود. خود شناخت شناسی چی میشه؟ این معنیش بس شناختن خواهد بگید بخش از طبیعته و انعکاس شناخت روی مغز، این میشه بس شناخت شناسی. حرفی نیست، اما قرار این سادگی هم نیست، آسان نمیشه عبور کرد از مسئله شناخت. زندگی انسان به شناخت او مربوط است و به انتخاب او، بخش عظیمی از انسانیت انسان به چیش مربوطه؟ به شناخت و آگاهیش و بعد به انتخاب آگاهانش. نمیشه از مسئله شناخت اینقدر ساده گذشت، باید بفهمیم ما شناخت رو. خب حالا یک مسئله مهم، اینها رو ما به عنوان موضوعات مختلف شناخت ازش یاد کردیم، ولی یک مسئله مهم داریم، ما یک تقسیم داریم ما، و اون اینه موضوعات شناخت دو گونه. یک، اونجایی که موضوع شناخت حرکت، تطور یا متحرک، متطور یعنی موضوع شناخت موضوعی است که خودش دائما تغییر میکنه و ما هم میخواییم اون تغییر را مورد مطالعه قرار بدیم. حرکت شناسی، تغییر شناسی، نگاه کنید به این دست من حرکت میکنه، شما الان با این نگاه چی رو میبینید؟ هم دست را و هم حرکت دست را و دست در حال حرکت را. حالا نگاه کنید چی میبینید؟ دست را در حالی که حرکت نمیکنه. حرکت یک شدن است، یک واقعیتی است که در حال تغییره. خود این واقعیت اصلا تغییره. حرکت یعنی تغییر مکان دست، چون حرکت مکانی است. حرکت دست یعنی دست داره مکانش دائما تغییر میکنه. پس موضوع شناخت یک وقت است خود تغییره، خود حرکته، خود دگرگونی، دگرگونی را میشناسیم. و یک وقت است که موضوع شناخت دگرگونی نیست، یک امر ثابتیه. مگه امر ثابت مثلا در دنیا داریم؟ این حرفا چیه؟ تا اونجا که ما میدونیم عالم و هستی عبارت هست از همین عالم ماده و هستی ماده که دائما در حال تغییر است. بنابراین اصلا ما موضوع ثابت، امر ثابت برای شناخت نداریم. نخیر اینطورا نیست، کم لطفی بفرمایید. همین شمای ماتریالیست، همین شمای مادی معتقد به امر ثابت هستی. این چه تهمتی به من میزنی؟ من مادی بزرگترین ویژگی این است که به امر ثابت معتقد نیستم، به ماده و مادیات معتقدم و ماده و مادیات یکی از وجوه مشخصش این است که دائما تغییر میکنند. خب با همه این اصرارهایی که دارید، شمای ماتریالیست معتقد به امر ثابت هست. چی آخه این امر ثابتی که من ماتریالیستم بهش معتقدم؟ شما میگید که این عالم طبیعت، میگید طبیعت عبارت است از تغییرها و دگرگونیها یا متغیرها و دگرگون شونده هایی که قوانین ثابت بر اونها و بر تغییر اونها حکومت میکنن. اگه نمیگید این رو میتونید بفرمایید شما در علوم طبیعی دنبال چی میگردید؟ میتونید بفرمایید که شما بر چه اساس میگویید من امروز پیش بینی دقیق علمی میکنم که در 40 سال دیگر در ایران در فلان روز فلان ساعت فلان نقطه خسوف جزئی یا کلی اگرم جزئی با چه درجه‌ای روی میدهد؟ بر چه اساس شما این پیش بینی میکنید؟ اگر قانون ثابتی حاکم بر روابط زمین و ماه و خورشید و حرکت اونها و وضع و محاذات و کیفیت قرار گرفتن اونها در رابطه با یکدیگر نبود، شما میتونستید این پیشبینی رو بفرمایید؟ در خیلیش هم پیشبینی کردون و پس بر وضع و رابطه زمین و خورشید و ما یک سلسله قوانین ثابت رو قوت میکنه، ولو حالا ثابت نسبی، من نمیگم تا روز قیامت، یعنی تا 40 سال دیگه پیشبینی شما این است که تا 40 سال دیگه این قوانین رو قوت میکنه. بگید با احتمال 99%، بگیدم شاید تا 1% احتمال اصلا تا 40 سال دیگه و دنیا به هم بخوره، ممکن یک انفجار اتمی عظیم، عظیمتر از انفجارهای شبانه روزی خورشید روی بده و وضع رابطه و وضع و محاذات زمین و خورشید ما به هم بخوره، ولی با چند درصد احتمال؟ بگید 1 در 1000 هست. خب معلوم میشه با احتمال 999 در 1000 یک چنین امر ثابتی وجود داره. همینطوره یا نه؟ یک ماتریالیست به امر ثابت معتقد هست یا نیست؟ یک جایی که اینو مطرح میکردم یک ماتریالیست موشکاف گفت که این حرف صحیحی نیست شما میزنید که میگید قوانین ثابت، قانون که خودش واقعیت نداره، قانون عبارت است از یک امر ذهنی که ما از پیوندهای متغیر مشابه یکدیگر استنتاج میکنیم. مثلا وقتی شما میگید از 2 اتم هیدروژن با 1 اتم اکسیژن از ترکیب اینا دائما آب درست میشه، هر یه ترکیبی غیر از ترکیب دیگر است، همچنین یعنی این دوتا هیدروژن با این اکسیژن ترکیب میشن این آب به وجود میاد، دو مرتبه اون دو هیدروژن با اون یک اکسیژن ترکیب میشن اون آب دوم به وجود میاد، 3 مرتبه اون و بار سوم اون دوتا هیدروژن با اون یک اکسیژن ترکیب میشن آب سوم وجود میاد. بنابراین شما میایید اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنید، اون وقت یک قانون استنتاج میکنید، میگویید همواره از ترکیب 2 اتم هیدروژن با 1 اتم اکسیژن آب به وجود میاد. این قانون خودش واقعیت خارجی نداره، اون چه واقعیت خارجی دارد چیه؟ این هیدروژن ها و این اکسیژن هاست و اینا گوناگون هم یکی نیستن و اینا متغیرن. پس قوانین ثابت حاکم بر طبیعت اینها واقعیت های عینی نیستن. با چی هستن؟ ذهنی هست؟ یعنی موهوم هست؟ عجب، یعنی میخواد بگید که برای این عالم طبیعت یک مش موهومات حکومت میکنه؟ درست حرف ما با شما اینه، حرف ما با شما این است که همین عالم طبیعت که شما میگید صرفا این متغیرها نیست، این متغیرها در رابطه با یک مش ثابت ها عالم طبیعته. وگرنه اگر شما گفتید که قوانین حاکم بر طبیعت متغیر
ثابتن، ولی این قوانین ثابت امور استنتاجی ذهنی هستن. این استنتاجی رو معنی کنید، یعنی میخواد بگید ذهن موهوم پروری و خیال پردازی کرده، یا میخواد بگید ذهن چیزی رو کشف کرده. این همه بگید ما در علوم دنبال کشف قوانین علمی هستیم، یعنی کشف یک مش امور ذهنی خیالی فرضی یا امور واقعی. کدوم یکی؟ تو که شما میگید همه علوم دنبال امور فرضی موهوم هستن. نجانم معلوم میشه قوانین علمی کلی حاکم بر طبیعت واقعیت عینی دارن، اما شما میگید همه علوم دنبال امور فرضی موهوم هستن. نه جانم، معلوم میشه قوانین علمی کلی حاکم بر طبیعت واقعیت عینی دارن، اما واقعیت عینی اونها به جز واقعیت عینی دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن میدهد آب اول، دو مرتبه دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن در آب دوم، یک چیزیست ورای اینها که اینها تحت سلطه او هستن. میگید او برای اینها حکومت میکنه. این مسئله برای شما مهم که بدونید یک ماتریالیست بخواهد یا نخواهد به یک سلسله واقعیت های عینی که ثابت هستن متعلق. حتی حالا که بارتر از این که نمیشه که حتی یعنی ولو درجه واقعیت عینی داشتن اینها از قبیل رابطه ثابت و نسبت ثابت دو تا قطار باشه که روی دو تا ریل با سرعت مساوی حرکت کنن دیگه، مثال از این طبیعی تر و فیزیکی تر که نمیتونیم براتون بزنیم. دو تا قطار، دو تا ماشین، دو تا قطار میگیم اونجا خیلی تنظیمش راحت تره. دو تا قطار روی دو تا ریل با سرعت دقیقاً مساوی حرکت میکنن. میگید همیشه این واگن مقابل اون واگن قرار داره. یعنی مقابل بودن این واگن و اون واگن برای مدت دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت یک واقعیت عینی ثابته. ولو این واقعیت عینی ثابت نتیجه یک واقعیت عینی متحرک باشه، و اون است که این دو تا قطار با سرعت مساوی دارن حرکت میکنن. چون برای من نتیجه داره، بالاخره میخوام ببینم اگر دو تا قطار با سرعت نامساوی حرکت کنن، آیا کسانی که توی این واگن نشستن میتونن همیشه آدمایی که توی اون واگن نشستن رو ببینن؟ نمیشه. اما اگر اینها با سرعت مساوی حرکت کردن، همیشه میتوانن کسانی که توی این واگن هستن اونایی رو که توی اون واگن هستن ببینن. این توانایی دیدن مسافران این واگن نسبت به مسافران اون واگن، این یه امر واقعی است، یه امر موهومه که میتونه همگرای بینم، یه امر واقعی است.
و این نتیجه یک رابطه ثابت میان دو امر متغیر است. دو تا واگنی که دارن حرکت میکنن یعنی متغیرن. تا یک رابطه ثابت نداشته باشن برای مدت چند ساعت، این مطلب که بتوانن ساکنان و مسافران واگن الف همواره واگن ب را ببینن تحقق پیدا نمی کنن. پس معلوم میشه که این قدرم که به ما میگن متغیر متغیر متغیر، معلوم میشه قاطی این متغیرهای خیلی ثابت ها پیدا میشه و آگاهی برای ثابت ها در زندگی انسان نقش دارد. پس موضوع شناخت گاهی تغییر است، یک امر متغیر است و گاهی امر ثابت. خوب، مسئله از اینا بالاتره، مسئله از اینا وسیع‌تره. این میز که اینجا هست و چند هفته است من میام اینجا مینشینم در کنار این میز با شماها بحث میکنم، این میز ثابته یا متغیره؟ هم ثابته هم بلاخره بخواه ببینم ثابته یا متغیره؟ هم ثابته هم متغیره. خیلی خوب، میتونید بفرمایید که من از بیرون که میام دنبال کدوم جهت این میز میام؟ دنبال اون جهت ثابتش میام یا دنبال اون جهت متغیرش؟ دنبال اون جهت ثابتش میام. شما که رفتید بیرون و بعد دو مرتبه برگشتید تو کلاس، اگر صندلی سر جاش نبود گفتید کجا بشینم، ولی همینقدر که صندلیتون سر جاش هست و میشه بیاید روش بنشینید، دنبال چی اومدید؟ دنبال اون جنبه ثابت صندلی اومدید. الان که شما رو صندلی نشستید، بله الان که شما رو این صندلی نشستید، در درون این صندلی قوغاست، حرکت هاست، در درون هر اتمیش انواع حرکت و پویش وجود دارد، ولی شما الان اینجا نشستید بی خیالش، اصلا هیچ به فکر اون حرکت ها هستید. شما الان دنبال یک صندلی هستید که زیر پاتون سفت و محکم قرار داشته باشه، همچنین معلوم میشه آدم تو همین عالم متغیر دنبال خیلی چیزها و جنبه های ثابت از اشیا هست. حتی این که این میز با این فضا دائما امواجی میدهد و میگیرد، برای من که بر اثر تحقیقات علمی دانشمندان خبر شدم که این میز ثابت نیست، دائما با محیطش داد و ستد دارد، تأثیری نداره مسئله. من الان کنار این میز همونطور مینشینم که اون کسی که از این موضوع خبر نداره، هر دومون دنبال یه چیز میایم، دنبال این که میزی باشه و کنار اون میز بنشینیم و وقتی داشته باشه که بتونیم با شما صحبت کنیم. معلومه در این عالم طبیعت ذهن انسان همش دنبال تغییرها و دنبال متغیرها، از اون نظر که متغیرن نیست، ذهن دنبال خیلی از ثابت ها هست. اصولا ما زندگیمون رو بیشتر ببینید بیشتر با متغیرها داریم تنظیم میکنیم یا با ثابت ها؟ شما صبح که تشمیم برید، یعنی شب که میخوابید لباس رو در میبینید به یه جایی میخ لباس جایی، صبح که برید دنبال چی میرید؟ دنبال همون لباس که دیروز پوشته بودی. برای شما مطرح است که آیا همون لباس که از نظر قد و قواره متناسب با اندام شما بود
و تهیه کرده بودید و تا دیروز پوشید، حالا هستش یا نیستش، اگه فردا دوزنو برده باشه، یک تغییر و یک دگرگونی است که در کار شما و در زندگی شما اثر گذاشته. والا اگه سر جاش باشه خوشحالی، لباسم هست میپوشم میرم. اگه لباستون نو باشه، دیشب که کندید بردن اونو شستنش، صبح تو آب رفته تنگ شده دیگه تنتون نمیره، این یه دگرگونی است که در رابطه شما امروز صبح با لباس موثره، نمیشه لباس پوشید. ولی اگه نه تو آب نرفته باشه، همون قد و قوارش حفظ کرده باشه، از این نظر ثابت گنده باشه، آب نرو باشه، در این صورت شما لباس نمیشه میاد بیرون. پس بیشتر شما رابطتون اینجا تنظیم میشه با چی؟ با اون وضع ثابت این لباس. حالا دائما در درون هر اتم تشکیل دنده پیراهن شما حرکت های گوناگون وجود دارد که از آن بی خبرید یا از مقدارش خبر دارید، از مقدارش خبر ندارید. این تأثیری در تنظیم روابط عملی زندگی شما با لباستون ندارد. معلوم میشه که ما در زندگی در همین عالم طبیعت مقدار زیادی شناخت باید داشته باشیم. از چی؟ از اون جنبه های ثابت. ثابت که میگم نمیگم تا روز قیامت، ولو ثابت برای چند روز، برای چند هفته، برای چند سال. خوب معلوم میشه زمینه های شناخت بسیار متنوعند و موضوعات شناخت بسیار گوناگون است و خود شناخت را وقتی میخوایم درست بشناسیم باید در رابطه با همه این زمینه ها و همه این موضوع ها بشناسیم. روش شناخت را که ما مسائل مهمی که در آینه در پیش داریم، روش های شناخت را وقتی میخوایم دنبال کنیم باید توجه به این گوناگونی و تنوع موضوع ها و زمینه های شناخت داشته باشید. این هم بحث امروز ما. حالا ببینیم سوالاتی که اینجا رسیده به ترتیب چیا هستش. اگر نفس را جزء موضوعات شناخت نباشد و جزء بخش انسان شناسی باشد، با توجه به سخن علی علیه السلام که می‌فرماید من عرف نفسه فقط عرف ربه، بحث خداشناسی را جز به بخش انسانشناسی میتوان قرار داد. اگه یادتون باشه من درس کردم سراغ این حواشی فعلا نمیریم. گفتیم ما میگید اگر، میگید اگر این طور باشه، ولی خداشناسی برای ما مطرح است. میخواد این اگر درست باشه، میخواد این اگر درست نباشه. آیا وحشناسی و معادشناسی کلن در خداشناسی خلاصه نمی شود؟ چون هر که بخواد به خدا معتقد است نهایتاً به وحش و معاد نیز معتقد است. حالا هر که به صورتی اینطور نیست، آیا اینطور نیست؟ لطفاً توضیح دهید. از کردم این بحث برای ما مهم نیست، ولی میخوام بگیم ما اگر معادشناسی با خداشناسی مربوط باشه یا نباشه، برای ما معادشناسی مطرح است، برای ما وحشناسی مطرح است. بهتر نیست به جای خداشناسی مبدأ شناسی بگوییم؟ چون یک چه کلی است و بعضی ها مبدأ رو ماده میدانند و بعضی ها چیزی غیر ماده. و در ضمن چون اینجا تعریف خدا هم نشده است، ای بینا داره آقا بگید مبدأ شناسی ضرر نداره، ولی خداشناسی هم مطرحه. فرمودید انسان به دنبال وضعیت ثابت ها می رود. حالا در این رهگذر مقطع زمانی و مسئله نیاز آدمی دخالت ندارد، دخالت داشته باشه اینا این بحث مطرح نیست. آنچه مهم است این است که شما میرید دنبال لباسی که دیروز می پوشیدید و همینجاست که ما حالا می رسیم که ببینید در بحث شناخت اینا چه تأثیرها دارد. به جز قوانین چه چیزهایی ثابت هستند و اینکه عالم حادثه است را چگونه تعبیر می کنید؟
فعلا یه رده پایی از ثابت ها پیدا کردیم تا بعد ببینیم آیا به جز این بازم ثابت داریم یا نداریم. البته این دیگه در آینده. من به اینجا نخواستم بحث کنم پیرامون ثابت و متغیر، خواستم بگم موضوعات شناخت بعدشون ثابت هست بعدشون متغیر. بحث آنتولوژی توحیدی را در حیطه کدام که از تقسیم بندی های موضوع شناخت قرار می دهید؟ آنتولوژی یعنی همون وجود شناسی. بهتر اینه که همون دیگه توحیدی شما را یا توحیدی یا غیر توحیدی، آنتولوژی یعنی وجود شناسی، همون وجود شناسی. در مورد حرکت یک شدن است، توضیح بفرمایید. خب شدن دیگه، شدن آهان، این یک واقعیت، اما واقعیتی که در ذاتش تغییر هست، پس یک شدن است در مقابل بودن. شدن را در مقابل بودن به کار می‌بریم. ذهن را به عنوان منبع شناخت می داند. ممکن است توضیح دهید شما به عنوان موضوع شناخت آوردید؟ بله، به حساب دیدهای مختلفه. من فعلا بحثم پیرامون موضوع شناخت است. حالا آیا منبع شناختم هست یا نیست در آینده بحث. آیا به اون آقای مارکسیست نمی توان گفت که اصول دیالکتیک شما اصولی ثابت است؟ خوب، چرا او هم معتقد است به یک منطق ثابت دیالکتیک جزء چیزایی که ایران یکی از قوانین دیگه، قوانین دیالکتیک. آیا اونطور که باید باشد باز رابطه میان ذهن و واقعیت هاست؟ این همون بحث بسیار ظریفی است که آیا باید باشد ها از واقعیت هایی که هستن مایه میگیرد یا نه. اجازه بدیم بحث رو انشاءالله در جای خودش بحث میکنیم روش. بحث بسیار ظریفیه. مادری در ایران احساس میکند که فرزندش در آمریکا دچار حادثه رانندگی شده و مرده. پس از تماس صحت احساس مادر نتیجه میشود. این ارتباط احساسی چگونه است؟ این همون تلپاتی، یعنی احساس همدردی از دور هست که برای نمونه هایی دارد. این هم یک گونه هست دیگه. حالا چگونه به دست میاد خودش خیلی مهمه. یک احساس در مورد این که اجسام متحرک به ظاهر ساکن هستن و متحرک یا ساکن بودن اونا رابطه با ما ندارن، این بستگی به آگاهی ما دارد. ولی واقعیت اجسام این است که متحرکن، ولی ما اونها را به ظاهر ساکن میبینیم. من که عرضی ندارم، من که عرض کردم ما اونها را میفهمیم که متحرکن، ولی با تمام این حرکاتی که دارن، شما الان رابطتون رو با چی برقرار کردید؟ مهم این است که ببینیم شما رابطتون را با اون حرکات درونی این اجسام یا با حرکتی که الان این میز به تبع زمین دارد، زمین حرکت میکنه، اینم به تبع حرکت میکنه، آیا به این اعتبار رابطه برقرار کردید یا به اعتبار اینکه ها اون وقت حالا بنده پشت این میز نشستم، بالاخره وضع من فرق داره با وقتی که دور بودم از میز، یا خوشم حرکت کنم برم؟ این دو وضع دیگه، این جای شک و تردید نیست. فرق بین وجود و ماهیت قرار شد به این که حاشیه نریم. آیا متغیر مولود قوانین ثابت است؟ آیا شدنها همیشه به سوی تکامل است؟ این سومی باشه برای بعد، اون دومی هم باشه برای بعد، ولی بالاخره میگید قوانین ثابت حاکم بر طبیعت بنده رو اون هستن، رو اون نظر بکن. همونطور که دیدیم قوانین حاکم ثابتن، ولی خود علوم متغیر.
این که بگید علوم متغیر یعنی چه؟ یعنی ما این که بگید علوم متغیرن این یعنی چه؟ یعنی میخواد بگید که ما نسبت به این قوانین آگاهیمون ناقص بعد کامل میشه؟ منظورتون اینه؟ بحثی نیست. ما بخواهم بگیم موضوع این علوم یعنی قوانین اینا واقعیت های ثابت هستن در عالم هستی ولو ثابت برای مدت معین. علم ریاضی که منشه اون تجربه نیست را میتوان مشمول این قانون دانست. خود علوم ریاضی از اون بحث های جالب است که ما یک سلسله رابطه بر کشف میکنیم میان ارقام. شما وقتی که یک میگید زیر یک رادیکال نمیسید رادیکال 3745 مساویس با فلان عدد، اینجا چکار کردید؟ شما یک سلسله رابطه میان ارقام کشف کرده اید، رابطه های ثابت میان عددها، میان شکلها، اینا میشن علوم ریاضی.